رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. بانک مرکزی اروپا اعلام داشت که به خرید سهام دولتی ایتالیا و اسپانیا شروع میکند. لیگ کشورهای عرب از خشونت ها در سوریه اظهار نگرانی کرد. در افغانستان 4 سرباز ناتو به هلاکت رسیدند. و مشروع اخبار. بانک مرکزی اروپا اعلام داشت برنامه خود را در خرید سهام و کاغذهای قیمتدار فعالانه ادامه خواهد داد. این پیامی است که بانک به خاطر تحکیم اقتصادشان به خریدن سهام دولتی ایتالیا و اسپانیا را که سومین و چهارمین اقتصادهای بزرگ منطقه یورو هستند شروع میکند. در اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه گفته میشود بانک از چاره های پسنداز و اصلاحات در این کشورها با مقصد کاهش کسر بودجه استقبال خواهد کرد. سروزیر آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی به تطبیق چاره‌های کلیدی حفظ یورو دعوت کردند. در حالی که نامعینی اقتصادی در جهان اوج می‌گیرد، آنها گفتند باید به اصلاحات اقتصادی سرعت بخشیده طرح پذیرفته ماهی ایول فوراً عملی گردد. آنها از اسپانیا و ایتالیا خواستند کسر بودجه را کاهش دهند و اعتماد را به یورو احیا نمایند. همچنین قرار است امروز مقامات مالیوی هفتگانه پیشرفته صنعتی در همایش در حال کلویش‌های نو بازار فعالیت بانک‌های مرکزی خویش را هماهنگ می‌کنند. اظهارات مرکل و سرکوزی دو روز بعد از آن صدا داد که شرکت اعتمادسنج استاندارد اند پورز بهایش را به ایالات متحده از سه حرف دو ا و جم پایین آورد. چند روز پیش از اعلان این شرکت، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در پیام رادیویی‌اش چنین گفت:
وظیفه اولین درجه ما تأمین رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کار است. سال روان برای اقتصاد سالی سنگین بود. وضع اقتصادی در اروپا هم خوب نیست. در اینجا در واشنگتن بحث‌های طولانی درباره بودجه قریب بود که کشور ما را وارد بحران مالیوی کنند.
وزیر مالی آمریکا تیموتی گیتنر کاهش درجه اعتماد ایالات متحده را از طرف شرکت استاندارد اند پورز شدیداً تنقید کرد و آن را یک قضاوت مدهش نامید و که ناآگاهی را به گفتش از وضع واقعی اقتصادی و مالیوی آمریکا نشان می‌دهد. برخی از جمهوری‌خواهان آمریکا به دنبال اعلان کاهش درجه اعتماد کشور استعفای گیتنر را طلب کردند، ولی او گفت در مقامش باقی خواهد ماند. سخنگوی کاخ سفید جای کارنی گفت رئیس جمهور از گیتنر درخواست کرده است در مقامش بماند و از تصمیم او استقبال میکند. عربستان سعودی به سفیر خود را از سوریه باز پس خواند. این اقدام به نشان اعتراض از سرکوبگری های حکومت سوریه در مقابل ناراضیان صورت گرفته است. در اظهارات پادشاه سعودی ملک عبدالله که در کشورهای عربی پخش کردید خشونت های سوریه عمل غیر قابل قبول نامیده شدند. در همین حال سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید وزیر امور خارجه کشورش احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه با پیام اینکه صبر انکارا در برابر سرکوبگری های خشونتبار سوریه سر رفته است به دمشق سفر میکند. بنابر خبرگزاری آناتولیا اردوغان گفته است که داوودوغلو این پیام را با تمام قطعیت خواهد رساند. سروزیر ترکیه گفت کشورش نمیتواند به حیث تماشاگر رویدادهای همسایه‌اش که با آن مرز مشترک و پیوندهای تاریخی و فرهنگی دارد باقی بماند. تا حال انکارا رئیس جمهور سوریه بشار اسد را به استعفا دعوت کرده، ولی استعفای او را نخواسته بود. لیگ کشورهای عرب نیز از خشونت ها در سوریه و هلاکت 50 نفر در سرکوبگری های اخیر رژیم بشار اسد اظهار نگرانی کرد. این در حالی است که رئیس جمهور سوریه گفته سرکوب تظاهرگران و ناراضیان را ادامه خواهد داد و آنها را عناصر غیر قانونی عنوان کرد. لیگ کشورهای عرب به قطع فوری خونریزی در سوریه دعوت کرده است. حامیان حقوق بشر میگویند در 5 ماه تظاهرات در سوریه نزدیک به 2000 نفر کشته شده اند. مقامات ایالات متحده در واشنگتن گفتند به عقیده آنها چرخ‌پل نقلیاتی نیروهای آمریکا در افغانستان از اصابت موشک طالبان سقوط کرده است. در آن چرخ‌پل 38 سرنشین بود که همه کشته شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را با هم شنیدیم در صبح روزی دوشنبه 8 آگوست، و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. فضا بر فراز دوشنبه و قرغان‌تپه ابرهای پراکنده خواهد داشت که حرارت را تا 26 درجه سلسیه پایین تر خواهد آورد. اما در شهر توس گرمی 31 و 5 تا 33 درجه باقی خواهد ماند. حرارت هوا در کولاب و فرخار 26 و در خوجند و اسفره، استرافشان، فیض‌آباد و رشت 24 درجه خواهد بود. همچون حادثه کم نظیر، حرارت هوا در خروق با رشت و اسفره برابر خواهد بود، یعنی 24 درجه سلسیه. پیشبینی و پیشگویی آب و هوا در کشور در صبح روز دوشنبه 8 آگوست. خوب، صحبت را شروع کنیم از آمادگی ها به عید استقلالیت تاجیکستان که تا رسیدن به آن یک ماه دیگر باقی مانده است. یکی از برنامه های ایدانه باز شدن کتابخانه ملی تاجیکستان است که امروز ها ساختمان آن با سرعت ادامه دارد و رو به پایان می باشد. زمینان اگر عکس های این کتابخانه را دیدن خواهید، با تورنمای رادیو آزادی دارید و چند ویدیو و نگارستان را راجع به سیمای نوی دوشنبه در اینجا ببینید. اما صحبت از چیزی دیگر است، از آن چی در داخل بینا خواهد بود. قرار است این کتابخانه 10 میلیون نسخه کتاب داشته باشد و برای پر کردن رفای آن از مردم کشور خواهش شده است به کتابخانه ملی کتاب هدیه کنند. نتیجه این شده که کتاب های تکراری خیلی زیاد جمع آمد و برای نمونه از آثار لنین و مارکس و انگلس نزدیک به 100 هزار نسخه کتاب گردآوری شده است که اکثر کل آنها ادبیات سیاسی زمان گذشته بودند، امروز تقریبا خواننده ندارند. بنابراین مسئولان کتابخانه ملی تاجیکستان از حکومت کشور خواستند برای این کتاب ها یک کتابخانه دیگر یا انبار کتاب تأسیس داده شود. این کتابخانه به اصطلاح دیپوزیتری باید در یک بنای دیگر جای یافته، عمدتا ادبیاتی را در بر گیرد که کم استفاده می شود و یا فقط برای تحقیقات عالمان و متخصصان ضرورند. تفصیلات این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
کتابخانه ملی تاجیکستان خواستار ایجاد یک کتابخانه دپوزیتری یا انبار کتاب‌های شده است که کم استفاده می‌شوند. شریف توشف، معاون رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان، گفت در نتیجه معرکه جمع‌آوری کتاب‌ها تعداد بزرگ نسخه‌های آشکار شدند که از قبل وجود داشتند یا کم استفاده می‌شوند.
فرش کردیم کتاب هایی که در یک سال یا ده سال یک مراتب پرشیده میشن، اون رو در فاند دپوزیتری به نگهداری کرده شد. پیشنهاد کردم که کتابخانه دپوزیتری تشکیل کرده شود.
پیشنهاد کتابخانه ملی تاجیکستان در حال است که ایده از رسانه‌های کشور آن را برای قبول نکردن آثار ولادیمیر لنین و دیگر ادبیات کمونیستی انتقاد کردند. اما آقای توشف میگوید تا معرکه اخیر جمع‌آوری کتاب حدود 100 هزار نسخه آثار اساسگذاران کمونیسم کارل مارکس، فریدریخ انگلس و ولادیمیر لنین و دیگر ادبیات کمونیستی چاپ زمان شوروی وارد شدند که نسخه‌های آنها در گذشته نیز در کتابخانه ملی به نام فردوسی نگاهداری می شدند. و افزود ضرورتی در کتابخانه استفاده عموم نگاه داشتن همه این نسخه ها وجود ندارد.
بعضی دعوت ها رو تیز دعوت کردن آمونه. رمی یکون کس خون ندارد میشه و یکون فهم نیست که ما اینه گیریم گیریم که نبود کروه و این فر نداره همین چیزی که چوب شد و نیروز خطی هر یه ملت صبح میشه و تاجیکستان چوب شده اگه همیشه
آقای تاشف افزود کتابخانه دپوزیتری یا انبار کتابهایی که کم استفاده می شوند باید علاهیده در حدود تاجیکستان ساخته شود و میزاجان آن متخصصان و محققان علم می توانند باشند که با آموزش تاریخ یا یگان ساحه دیگر مشغولند. اخیرا رئیس جمهور تاجیکستان با فرمان در نزد دستگاه اجرایی خود مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان را تأسیس داد. با آن وجود که در این فرمان مقام کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی که در اختیار وزارت فرهنگ کشور است معین کرده نشده است، احتمال می رود کتابخانه ملی نزد دستگاه اجرایی رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه آن به وجود آید. طبق اطلاع رسمی تا به حال کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی بیش از 3,300,000 نسخه کتاب دارد و در دوام معرکه جمع‌آوری کتاب برای کتابخانه ملی تاجیکستان که در سراسر کشور 3 ماه به این سو ادامه دارد تا امروز بیش از 1,600,000 نسخه گردآوری شده است. آقای توشف جمع شدن تعداد بزرگ کتاب‌های نادرکار هنگام این معرکه را رد کرده گفت نسخه‌های نادرترین کتاب‌های نیز جمع آمدند که چاپ ابتدا و میانه عصر گذشته می باشند. مقامات بر اینند که تا 35 سال دیگر باید در کتابخانه ملی 10 میلیون نسخه کتاب جمع آورده شود. بنای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان در شفت قصر ملت مرکز دوشنبه به مبلغ 40 میلیون دلار در حال نهایی شدن است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سرنوشت کتاب های تقدیم شده اما نوضرار کتابخانه ملی تاجیکستان.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه های 20 سال به اسسر،
تقدیم از رادیو آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در صبح روز دوشنبه 8 آوگوست سال 2011 میلادی، امروز کشورهای پیشرفته جهان تلاش خواهند کرد در نامعینی بحران‌آمیز اقتصادیات جهان یک نور روشن ایجاد کنند. پایین افتادن درجه اعتماد به اقتصاد ایالات متحده نامعینی را دوچند کرده و سر و صداها را از چین و اروپا بلند نمود. آیا بحث این کشورها بر سر چیست و هفتگانه پیشرفته صنعتی برای جلوگیری از بحران نو چه برنامه‌هایی را در پیش گرفته است؟ از همکارمان سید قاسمی قیامپور می‌شنویم.
سیاستمداران و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که جهان در ورطه بحران نوی مالیوی قرار گرفته است. به خاطر جلوگیری از این بحران، وزیران مالیه هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم، آمریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا و ایتالیا تصمیم گرفتند که قبل از شروع خرید و فروش در بیرجه‌های سهام در روز دوشنبه مذاکرات فوری تلفنی دایر و چاره‌های عاجل جلوگیری از بحران را تهیه کنند. آخر هفته گذشته نشان دهنده‌های اساسی در بیرجه‌های بزرگی عالم پایین رفتند و هفتگانه هراز دارد که این روند ادامه خواهد یافت و بحران مالیوی ناگزیر خواهد بود. گفته می شود که نگرانی بیرجه ها و سرمایه گذاران با مشکلات مالیوی مربوط است که هم کشورهای منطقه یورو و هم ایالات متحده را دامنگیر است. امروز به خاطر بررسی مشکل قرض دولتی ایتالیا نشست فوری شورای رؤسای بانک مرکزی اروپا برگزار می شود. ایتالیا یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی عالم در ورطه بحران جدی مالیوی قرار دارد و مسئولین بانک مرکزی اروپا موضوعی را مطرح خواهند کرد که آیا خریداری بخشی از قرضهای این کشور وضع را آرامتر خواهد کرد یا خیر. از سوی دیگر بنگاه بین‌المللی استاندارد اند پورز بار اول در تاریخ ریتینگ قرضی امریکا را یک زینه پایین برد که میتواند بیرجه‌ها را تکان بدهد. زمنان جین سپرلینگ مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید از تصمیم این بنگاه انتقاد کرد و گفت که قبلا وزارت مالیه آمریکا آن را درباره اشتباه در حساب و کتاب با مبلغ 2 تریلیون دلار آگاه کرده بود. مسئولین استاندارد اند پورز این را تایید کردند و اما از بازنگری تصمیم خود خودداری نمودند. با دنبال پایین بردن ریتینگ آمریکا، کاخ سفید هم اقرار نمود که سیاستمداران کشور نتوانستند در مورد حد قرض دولتی بزودی بحث برسند. به این نکته اخیراً باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اشاره کرد.
Our urgent mission has to be getting this economy growing faster and creating more jobs.
وظیفه اولین درجه ما تامین رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کار است. محض همین را از ما هر یک خانواده امریکایی انتظار دارد. سال روان برای اقتصاد سالی سنگینی بود. پیامدهای بهار عربی در قیمت نفت و گاز تجسم یافتند. زمین لرزه و سونامی در ژاپن رابطه های استحصالی تنظیم شده را خراب کرد. وضع اقتصادی در اروپا هم خوب نیست. در اینجا در واشنگتن بحث های طولانی درباره بودجه قریب بود که کشور ما را وارد بحران مالیوی کنند.
Washington, there was a contentious debate over our nation's budget that nearly dragged our country into financial crisis.
در همین حال چین اظهار نمود که همچون بزرگترین کشور قرض دهنده به آمریکا حق دارد که از واشنگتن اندیشیدن چاره‌های قطعی در راه مبارزه با افزایش کسر بودجه را طلب کند. در اظهارات خبرگزاری چینایی سینخوا گفته شده است که به خاطر جلوگیری از فاجعه سرتاسری اقتصادی، دلار آمریکایی نباید همچون یگانه ارز ذخیره‌ای جهانی باقی بماند. و اما محافل سیاسی و اقتصادی دو کشور دیگری همپیمان امریکا هم در قاره آسیا، کره جنوبی و ژاپن پایین بردن ریتینگ امریکا را نادیده گرفتند. ژاپن دومین کشور بزرگ قرض دهنده به امریکا محسوب می شود. مقامات این کشور می گویند که اعتمادشان به عهده‌داری های مالیوی امریکا ذره کاهش نیافته است. نماینده بانک مرکزی کره جنوبی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که نباید بازار جهانی به خبری پایین بردن ریتینگ امریکا واکنشی جدی نشان بدهد.
نماینده وضعیت بازارهای مالیوی جهان در پس منظر چند رویداد اخیر از جمله کاهش درجه اعتماد به امریکا.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
بله، و از طریق فیسبوک ما با چندی از بلاگ نویسان تاجیک همیشه در تماس هستیم و امروز خبر جالبی خواندیم در اینجا از بلاگ نویس تاجیک ابراهیم رستموف که در تانگاری خود خبر داده است یک پسر بچه 10 ساله تاجیک در محور یک فیلم نوی مستند آمریکایی قرار گرفته است. این فیلم حالا در سراسر آمریکا به نمایش درآمد. در یک گفتگوی تلفنی از مؤلف خبر ابراهیم رستموف پرسیدیم منظورش چیست؟
یک فیلم نو در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر پخش شده است در روزهای دوشنبه. هر سال در مصر آزمونی قرآن خوانی شده میگذشت است و در این آزمون یک پسر بچه 10 ساله تاجیکستانی و یک ستاره همچنین یک ستاره انتخاب می شود و در نزد رئیس جمهوری آن وقت مصر قرآن رو می خواند. خیلی خوشم اومد. بعد دیدم که یک پسر بچه 10 ساله در یک آزمونی بین المللی تاجیکستان رو نمایندگی میکنند. یک چیز خیلی من رو اندوهگین کرد که پسر بچه 10 ساله از بازبان مادریش نه نوشتن رو میداند نه خوندن رو، اما قرآن رو از یاد میداند و بسیاری آن در خود همون آزمون هم در نزد حیاتی حکمان وقتی قرآن رو میخوند آنها عشق میریزند و آغاز آن رو به پسر بچه رو شنیده خیلی تاثیر میرسوند. وقتی فیلم رو پوره تماشا کردم فهمیدم که این پسر بچه مکتب لیسه اسلامی در دوشنبه قبول کردن و با نظرهای آدمان بسیار شنا شدن و در خود فیلم هم گفته میشود که اسبابی بستنی مدرسه و اسبابی سن و سالش و سیاسی حکومت اکنون مدرسه رفته نمیتواند و مجبور شد به مدرسه اسلامی تاجیکستان بیاید. پدرش هم همون تهیه‌گر فیلم سوال جواب میکنه و میخواهد که فرزندش نه فقط یک زبانی عربی باز دیگر زبان ها رو نیز آموزد.
این فیلم از طریق کدام شبکه آمریکایی پخش میشود؟
این فیلم از طریق شبکه HBO، یک شبکه است که با فیلم های مستندش خیلی مشهور است و طریق برنامه های تلویزیون کابلی در آمریکا پخش میشود.
اما همین حالت شما مثلا همچه یک بلاغ نویسی تاجر چخل به ها میدید که از یک سو خیلی عالی قرآن را قرائت میکند و نام تاجکستان را در یک گوشه جهان هم که باشد مثلا بلند برداشت، اما از سوی دیگر از زبان و نوشتن و از شاید از فرهنگ و ادبیات ملت خودش بیخبر است، از تاریخ هم بیخبر است.
نظری من همین که از یک طرف حکومت هم نمیخواهد که یک در خود کشور یکان اوضاعی یکان واقعهای یک گروه های تروریستی یا اخوگرایان باشند یا نوتینجی باشند. از دیگر طرف خود پدر و مادر هم نیز مسئولیت وقتی در باره همین چیزها صحبت نیست، شرم دارم که برای چی خودی خلق خودی مردم این رو خودش دنگ نمی کند و حکومت برای خلق همین چیز رو راهنمایی میکند. این چیز رو به چی آوردی میرسند؟ این بیسوادی از یک طرف بیسوادی خلق که خلق خودش همین نمیداند که چی بد است چی خوب است. بعد حکومت مجبور میشود که محدودیت رو ایجاد کند و گوید که این خوب است برای راست رفت، اما برای راست رفت که محدودیت ایجاد نکند خلق دیگر خیلی میفهمد. اول باید خود پدر و مادر هم این رو درک کنند که این وظیفه آنها، این کار شخصی آنها و حکومت هیچ حق ندارد که با آنها محدودیت ایجاد کند. اما از یک طرف مردم تاجیکستان در این 20 سال آخر جوانانی که هستند امروز بسیاری آنها نوشتن و خوندن رو درست نمیدونند و از خوندن دور شدند. من همیشه جامعه سکولاری یعنی دنیوی رو دیدم، میخواهم که اونجا نماینده هر دین و مذهب حدودانه زندگی خودش رو برای فعالیت کند. وقتی ما میبینیم حضرت بیشتر آن جوانانی که ما میبینیم تحمل پذیر نیستن به دیگر دین و مذهب، آنها قانون رو به نظر نمیگیرن، آنها به همون قانون شریعت رو آورده وقتی که صحبت میکنید آنها تماما قبول ندارن، نمیدونن در این حقوق خود رو درست نمیدونن. برای همین اساس این چیز دانستن حقوق خود، نباید یک نفر به دیگر کس زورآوری بیارد، چون این چیز خطا سوادناکی از مکتب شروع میشود. وقتی مکتب در این چیزها رو نمی آموزند بعد از بوایت رسیدنی فردن از و چی چیز رو ما انتظار شده میتونیم.
تشکر ابراهیم رستم، بلاگ نویس تاجیک مقیم امریکا، با گفتگوی در رابطه با پخش یک فیلم نو مستند در امریکا که سرگذشت پسر بچه 10 ساله تاجیک را بازتاب داده است.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از پمر
بیرون و بیرون کمونیسم؟
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
و ادامه برنامه از نشر نخستین شماره روزنامه مستقل روز نو در تاجیکستان 8 سال سپری می شود. اما 7 سال قبل در آغاز ماه نویبر سال 2004 آخرین شماره این هفته نامه به نشر رسیده بود و در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد و همینطور به دست خواننده نرسید. روز نو در تجربه بعد از جنگ تاجیکستان اولین نشر مستقل بود که زود به یکی از رسانه های موفق بلیوف و بار اول به انتقاد فعالیت مقامات عالی تاجیکستان دست زد. رجب میرزا سردبیر روز نو طی یک سال نشر هفتنامه دو بار در خوجند و دوشنبه مورد لاتوکوب افراد ناشناس قرار گرفت. همکار ما فرهاد میلا در یک صحبت تلفنی با رجب میرزا از او نخست سوال کرد که سبب در یک مدت کوتاه محبوبی مردم گشتن روز نو در چی بود؟
در مجموع اگر ما سبب های شهرت و محبوبیت زیاد کسب کردن روزی نو را جدا کنیم، من فکر میکنم که سه عامل اساسی پیدا میشود. یکیش این است که از شماره های اول روزی نو این روزنامه توانست با موضوع های به قول تبوی مطبوعات تاجیکستان، از جمله اینکه در حرف زدن درباره مثلا حیات و فعالیت پرزیدنت امام علی رحمانوف شروع کرد و این موضوع ها از بس که در شما به خاطر عدد دارین، مثلا ما در شماره اول زندگی نامه پرزیدنت امام علی رحمان را چاپ کردیم که اینم بود از یک کتابی که درباره حیات فعالیت پرزیدنت صحبت میکرد. ما یک چیزی هم مطرح کردیم در این باره، یک مطلبی هم آماده کردیم و این مطلب در جامعه واقعا هم یک سر صدا را باج دارد. یعنی حتی به خاطر ما است وقتی که آخری سال 2003 پرکتور جنرالی تاجیکستان میخواست به روزنامه روزینه امرنامه بدهد، از جمله یکی از سبب های هم که آورد همین مطلب بود، همین مطلب در باره امام علی رحمان که گویا ما به حیات شخصی او دخل کرده باشیم و این قانون شکنی باشد. حالا که طوری گفتم این کتاب با فرمایش دستگاه اجرایی پرزیدنت نشر شده بود و اولین مراتبه، یعنی با همین من گفتم میخوام که اولین مراتبه زینب توانیست که حیات و فعالیتی امام علی رحمان را برای مردم تاجیکستان مطبوعاتی کند.
چرا محض رئیس جمهور قهرمان اساسی روزینه انتخاب شد؟
اگر ما مطبوعات همون دوره را هم یک مرور کنیم، یک صفحه گردانی کنیم، میبینیم که در تقریبا مثل حالت امروزه مطبوعات امروزه را داشت. یعنی درباره همه حرف زدن امکان داشت، اما درباره پرزیدنت امام علی رحمان حرف زدن تقریبا امکان نداشت و چنین به نظر می رسد که گویو درباره پرزیدنت حتی در صحبت های رسمی و غیر رسمی کردن امکان ناپذیر است. و همین گونه یک حالت ما رو وادار کرد، اهل دسته روزینه رو وادار کرد که همیشه توجه کرده باشیم. این هم باید اعتراف کرد که یکی از سبب هایی که توانیست مخالفین یا چهره های نوی مخالفین برای جامعه تاجیکستان معرفی کند محض روزنامه روزینه بود.
اگر امکان شود شما باز همچنین یک روزنامه رو به مانند روزینه خوب خود روزینه رو به نشر میرسونید؟
من امروز در حیاتم واقعا نمیدونم که چون کسب من ژورنالیستی است، من با این کار ادامه بدهم یا ندهم، یا اگر ادامه ندهم پس باید چه کاری بکنم. من واقعا امروز ها سری همین سخت در اندیشه هستم که باید حتما یک کار کرد، چون به مطبوعات فعلی تاجیکستان میبینم که خواننده خچه روز تا روز از دست میدهد، یعنی قانع کننده جامعه تاجیکستان هنوز نشده است.
گفتگوی بود با رجب مرزا، سردبیر سابق نشری روزی نو که از چاپ افتاده است و امروز 8 سالگردی نشری اولین نسخه آن بود. گفتگوی با خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد. در اینجا قسمت اول و نشری اول مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان میرسد. در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای صدای هموطن و مهمانی آزاد سیمای هفته انتظارند و بعد باز با آخرین خبرها ما در خدمت شما قرار خواهیم داشت.
خاموشی